سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه، با همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان برایتان پیشکش خواهد شد. اما پیش از اینکه عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را بیشتر معرفی کنیم، خبرها را برایتان داریم. آرش همایون
طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. مقامات امنیتی دایکندی میگویند بیش از 30 طالب مسلح در این ولایت کشته شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه روی همکاری منطقه‌ای با ترکیه تفاهم شده است. مشروع خبرها. طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح افغانستان در ماه آینده میلادی در عربستان سعودی برگزار شود. یک عضو شورای کویته گروه طالبان با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها در ماه جنوری سال آینده میلادی با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد تا روی مسائل بحث شود که در نشست اخیر در ابوظبی در مورد آن به نتیجه نرسیدند. این رهبر طالبان که از افشای نامش خودداری شده، همچنان گفته است باید به همه جوانب روشن باشد که آنها با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. قبل از این مقامات افغان ابراز امیدواری کرده بودند که در دور تازه مذاکرات صلح که قرار است در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی دایر شود، هیئت افغانستان با طالبان گفتگوهای مستقیم را انجام دهد. مقامات امنیتی دایکندی میگویند بیش از 30 طالب مسلح در آن ولایت کشته شدند. غلام سخی غفوری، قمندان امنیتی ولایت دایکندی، به رادیو آزادی گفت 10 روز قبل عملیات پاکسازی در ولسوالی پاتوی این ولایت آغاز شد و تا اکنون در نتیجه این عملیات بیشتر مناطق این ولسوالی از وجود طالبان پاکسازی و بیش از 30 طالب مسلح کشته شدند. به گفته آقای غفوری در این عملیات نیروهای امنیتی تلفات نداشته و تا اکنون 8 فرد مشکوک نیز دستگیر و یک مقدار مهمات مختلف و نو از نزد آنها به دست آمده است. با گفته قماندان امنیتی ولایت دایکندی، فعلا وضعیت در ولسوالی پاتو دوباره به حالت عادی برگشته و راه مواصلاتی بعد از 6 سال باز شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. به زودی یک دهلیز هوایی بین بلخ و ترکیه افتتاح خواهد شد. شیر احمد سپاهی زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ، امروز به رادیو آزادی گفت متشبثین و تاجران این ولایت برای این کار آمادگی های لازم را دارند. با گفته آقای سپاهی زاده، با استفاده از این دهلیز هوایی پست قرقل، قالین و سایر تولیدات افغانستان از ولایت بلخ به ترکیه صادر خواهد شد. بر علاوه کابل، دهلیزهای هوایی از ولایت کندهار و هرات نیز با برخی کشورهای منطقه ایجاد شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. مراکز رایدهی در بنگلادش مسدود شدند. رایدهی برای انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شده بود. پارلمان بنگلادش 350 کرسی دارد. رایدهی امروز برای انتخاب 300 اعضای پارلمان صورت گرفت و 50 کرسی پارلمان به زنان اختصاص داده شده است. انتظار می رود که حزب عوامی لیگ شیخ حسینه صدر اعظم کنونی بنگلادش در انتخابات امروز برنده شود و خانم حسینه برای سیومین دور پیغمبر اریکه قدرت باقی بماند. از خشونت ها نیز در مراکز رایدهی گزارش داده شده است. پلیس از کشته شدن حداقل 10 تن در نتیجه برخوردها بین طرفداران شیخ حسینه و اپوزیسیون خبر دادند. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت با حزب حاکم قرار دارد. بنگلادش حدود 165 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که بیش از 100 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رایدهی شمرده شدند و تا هنوز معلوم نیست که میزان مشارکت مردم در این انتخابات چگونه بوده و به چه تعداد رای دادند. قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات فردا اعلان شود. وزیر خارجه روسیه می گوید که با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه روی همکاری منطقوی با ترکیه تفاهم شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه 29 دسامبر بعد از ملاقات با مقامات ترکیه در مسکو به خبرنگاران گفت:
امروز ما تفاهم کردیم که چگونه مسئولان نظامی روسیه و ترکیه در شرایط جدید در سوریه به هدف ریشه‌کن ساختن کامل تروریستان و تهدیدها به کشور عربی سوریه تشریک مساعی کنند.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه بعد از گفتگو با همتای روسیه‌اش گفت پاکسازی سوریه از همه تروریستان هدف مشترک روسیه و ترکیه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلان کرد که همه 2000 تن نظامی آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند. رهبر کوریای شمالی خواستار گفتگوهای بیشتر با کوریای جنوبی در سال آینده شده است. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی در یک نامه ارسالی به مون جی اون رئیس جمهور کوریای جنوبی در مورد اینکه اخیراً نتوانست از پایتخت کوریای جنوبی دیدن کند ابراز تأسف کرده است. کیم جونگ اون ابراز امیدواری کرده است که مسافرت وی به کوریای جنوبی در سال آینده میلادی صورت بگیرد. دفتر رئیس جمهور کوریای جنوبی امروز جزئیات این نامه را افشا کرد. کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امسال 3 بار با رئیس جمهور کوریای جنوبی ملاقات کرده است. کیم جونگ اون در سال جاری همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک ملاقات تاریخی را انجام داد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگه سلام عرض میکنیم و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدید شده در این برنامه یک ساعته. اظهارات اخیر گروه طالبان مبنی بر این که با هیئت حکومت در نشست هفته آینده در جده دیدار نمی کنند واکنش مشران جرگه افغانستان را برانگیخته و این جرگه به طالبان هشدار می دهد که صلح باید بین الافغانی باشد.
موقف مجلس سنا این است که ما از پروسه صلح حمایت میکنیم. خواست ما از طالبان این است که به هوش بیایند و با حکومت و نظام افغانستان به مذاکره بنشینند.
برخی از کارشناسان مسائل سیاسی در این مورد به این باورند که کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان در این خصوص صادقانه عمل نمی کنند.
امریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگر سعودی، پاکستان و امارات صادقانه بخواهند.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبلسراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت.
بعد اینا خودشان یک شایستگی نشان بدن که یک سمت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونای انتخاباتی حتمی است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم. و برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. رئیس و برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان از طالبان می‌خواهند تا برای مذاکرات مستقیم با حکومت این کشور حاضر شوند. آنان گفتند که جنگ رای حل مشکل افغانستان نبوده و به درازا کشانیدن آن به هم به نفع هیچ جانب تمام نمی‌شود. این در حالی است که طالبان مسلح از مذاکرات مستقیم با نماینده‌های حکومت در نشست صلح که در چند روز آینده در عربستان سعودی برگزار می‌گردد انکار کرده‌اند. آرزو غیاسی در مورد جزئیات را دارد.
رئیس مشران جرگه خطاب به طالبان مسلح گفت که بهترین راه حل برای ختم جنگ در افغانستان مذاکرات مستقیم و گفتگوها است. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه پس از بحث‌های شماری از سناتوران در مورد گفت که طولانی ساختن جنگ افغانستان نه به نفع حکومت است و نه هم به نفع طالبان.
موقف مجلس سنا این است که ما از پروسه صلح حمایت می‌کنیم. صلح بین‌المللی را تایید می‌کنیم. خواست ما از طالبان این است که به هوش بیایند و با حکومت و نظام افغانستان به مذاکره بنشینند تا به توافق بین الافغانی خود برسیم و در کشور برای مردم صلح تامین شود.
این در حالی است که طالبان مثلث مذاکرات مستقیم با نمایندگان حکومت در نشست صلح که در چند روز آینده در عربستان سعودی برگزار خواهد شد انکار کرده است. طالبان چند روز پیش در نشستی که درباره صلح افغانستان در امارات متحده عربی برگزار شده بود نیز گفتگو با هیئت افغانستان را رد کرده بود. یک عضو شورای کویته طالبان به رویترز گفته است در نشستی که در ماه روان میلادی در عربستان سعودی برگزار خواهد شد با مقام‌های آمریکایی باز هم دیدار و درباره آن مسائلی که در نشست ابوظبی به نتیجه پایان یافت گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که رهبران این گروه در نشستی که در عربستان سعودی برگزار می‌گردد دیداری با نمایندگان حکومت افغانستان نخواهند داشت. پیش از این حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده است که نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان در نشست جده دیدار و گفتگوهای مستقیم خواهند کرد. شماری از اعضای مشروعان جرگه می‌گویند اگر طالبان این بار دیدار و گفتگوی با هیئت افغانستان در نشست جده نداشته باشند حلقات استخباراتی منطقه از این فرصت سوی استفاده خواهند کرد. رحمت الله اچکزی یکی از اعضای این جرگه:
متاسفانه که طالبان باز هم گفتگوی مستقیم با هیئت افغانستان را رد کرده است. از این گروه می خواهیم که دیگر به مردم افغانستان رحم کنند، مشکل را یک طرف و گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را آغاز کنند.
پس از رد گفتگو و دیدار نمایندگان طالبان با هیئت افغانستان در نشست ابوظبی، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان این کار آنان را اشتباه خواند. اما پس از سفرش را محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل، مقام‌های افغانستان گفته بودند این مقام پاکستانی تعهد کرده است که طالبان را متعهد می‌سازند تا برای انجام گفتگوهای صلح به میز مذاکره حاضر شوند.
در همین حال همچنان احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نخواهند، طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. نصرت پارسا در این باره با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که چرا طالبان دیدار با تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کرده است.
طالبان به اهداف دراز مدت خود رسیدند که هدفشان مذاکره با آمریکا بود. مسکو و امریکا منعیسی عبر قدرت اونا را منعیسی نیروی مطرح بشناسند، دولت افغانستان هم امتیازات را به اونا قائل شد. بنام اونا میخواهند که باید با قدرت های بزرگ مذاکره کنیم چون توپ در میدان ازوست. افغانستان با سیاست های زگزاکی و اشتباهی خود عملا این پروسه را که با طالبا به این مذاکره کنیم بافته است.
آقای سعیدی، اما حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و امریکا هم گفته که نقش ما تسهیل کننده است. اگر در جده نبینه، به نظر شما بالای تامین صلح در افغانستان که هنوز هم یک رویا است برای مردم افغانستان تاثیرات منفی نداره؟
شعار تا عمل بسیار فرق داره. بارها دولت افغانستان گفته که مذاکرات بین الافغانی هرگز جامعه عمل نپوشیده. امریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبا رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگه سعودی و پاکستان و امارات صادقانه بخواهن، هیچ امکان نداره که طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنن. این کشورها هنوز به منافقت رو آوردن و هنوز منافقت میکنن.
خب به نظر شما چگونه باید به صلح بین الافغانی دست پیدا کنه مردم افغانستان یا حکومت افغانستان؟
نمیدانم شما دوستای ژورنالیست وضعیت افغانستان که حال جریان است، قرارهای جدید و سیاست و کشتن مستن، شما باور دارید که در افغانستان صلح میاره؟ خیال میکنم اشتباه است. خیال میکنم که هم از طرف حکومت افغانستان آلارم جنگ آغاز شده و هم این پروسه ادامه پیدا میکنه. مسئله صلح حالا مطرح نیست.
پس به نظر شما چگونه باید به صلح نزدیک شود افغانستان و جای جنگ، بدیل جنگ چگونه باید؟
صلح به مردم افغانستان مانند آب حیات است، ولی گره صلح به دست ما نیست. بادارهای دیگری تعیین سرنوشت میکنند.
مثلا کیها میتونن نقش خوبتر بازی بکنن؟
مثلا امریکا، مثلا پاکستان، مثلا سعودی، مثلا ایران، مثلا قطر. ما کی هستیم؟ ما چیکاره هستیم؟
یعنی دولت افغانستانی توانایی نداره که قانع بسازه پاکستان و کشورهای دیگر که شما نام بردین به خاطر شما
شاهد هستیم که هیئت 12 نفری به امارات رفت، چقدر خجالت زده پس آمدن. با چی پشتی بود یار من جفاکار از پشتی گپ چی میبینی؟
مصاحبه احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد اظهارات تازه طالبان مبنی بر اینکه در نشست جده با هیئت حکومت دیدار نمی‌کند صحبت داشت. ریاست اجرایی افغانستان میگوید آن از اعضای طالبان که جنگ را ترک کرده و به زندگی ملکی برمیگردند حکومت متعهد است تا بر اساس قانون اساسی این کشور تمام حقوق آنان را تامین کند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست امروز این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که بر اساس گزارش یک روزنامه هندی تمام طالبانی که بر پروسه صلح میپیوندند آمریکا برایشان زمینه‌های کاری را فراهم خواهد کرد. شورای عالی صلح افغانستان مهیا کردن فرصت‌های کاری برای کسانی که با پروسه صلح یکجا می‌شوند را اقدام مثبت خواند اما میگوید این کار باید در تفاهم با حکومت افغانستان انجام شود. نصرت پارسا درباره گزارش دارد.
در حالی که بحث های مرتبط به صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر به نظر می رسد، حکومت افغانستان می گوید حکومت این کشور متحد است تا طالبانی که به پروسه صلح بپیوندند بعد تمام حقوقشان بر اساس قانون اساسی دست خواهند یافت. فریدون خوزون معاون سخنگوی این ریاست روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
آن دست طالبانی که با پروسه صلح یکجا می شوند و به افغانستان می آیند حکومت متحد است تا در روشنایی قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه حقوقشان را مانند دیگر افغانها تامین کند. آنان هم حق دارند تا فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.
این در حالی است که روزنامه هندی ایندین اکسپرس در گزارش نگاشته است که آمریکا می‌خواهد تا به تمام طالبان مسلح که با پروسه صلح یکجا می‌شوند زمینه‌های کاری را مساعد بسازد. در گزارش آمده است که وزارت دفاع آمریکا این موضوع را در طرح خود برای کنگره این کشور جا داده است. هرچند منبع این گزارش مشخص نیست اما در آن آمده که پنتاگون با کنگره آمریکا گفته است طالبانی که حالا در مخالفت با حکومت قرار دارند با این کار نسبت به آینده خود مطمئن خواهند شد تا با حکومت افغانستان یکجا شوند. این که به طالبان که با پروسه صلح یکجا می شوند کدام نوع فرصت های کاری مساعد می شوند در گزارش چیزی گفته نشده است. پیش از این هم طالبانی که به پروسه صلح می پیوستند از طریق کمیته های ولایتی شورای عالی صلح برایشان کمک نقدی صورت می گرفت و همچنان زمینه آموزش های فنی و حرفه ای به آنان فراهم می شد. اما این روند با انتقادهای به همراه بود. برخی اعضای شورای عالی صلح در گذشته این را پذیرفتند که ممکن این امتیازات به افراد مستحق نرسد. شورای عالی صلح مهیا کردن فرصت‌های کاری برای کسانی که با پروسه صلح یکجا می‌شوند را اقدام مثبت خوانده اما می‌گوید این کار باید در تفاهم با حکومت افغانستان انجام شود. قاضی محمد امین وقاد یک عضو این شورا در این باره به رادیو آزادی گفت
شغل،
معیشت و امنیت حق آنان است. این پیش بینی نزد ما هم است و اگر امریکا هم بخواهد در این باره اقدام کند خبر خوب خواهد بود. این ضروری خواهد بود که این مردم یعنی طالبان زمانی که جابجا می شوند این سه حق طبیعی برایشان باید فراهم شود.
در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه به شمول نادرخان کتوازی از این اقدام احتمالی استقبال کرده میگویند ضروری است تا با کسانی که با پروسه صلح می پیوندند کمک صورت گیرد. به گفته آقای کتوازی اگر این کار نشود ممکن این افراد به دلیل بیکاری دوباره به جنگ رو بیاورند.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید صلح اولویت حکومت افغانستان است اما به هیچ صورت حتی در مقابل صلح هم از آزادی بیان نمیتوان دست برداشت. سرور دانش در نشست معرفی اعضای تازه کمیسیون دسترسی به اطلاعات تاکید کرد که دستاوردهای بیشتر از یک دهه گذشته در برابر این روند نباید قابل معامله باشد. در همین حال اعضای تازه کمیسیون دسترسی به اطلاعات تاکید میکنند که پس از این طبقه بندی اطلاعات بر بنیاد محرم بودن آن به خاطر دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات از سوی این کمیسیون صورت خواهد گرفت نه نهادهای دولتی. نظیفه محبوبی جزئیات را دارد.
هرچند تلاش‌ها از بهر آغاز گفتگوهای صلح خوشبینی‌های را از سوی حکومت به همراه دارد اما نگرانی‌های نیز حالا مطرح می‌گردد که برای تحقق صلح مبادا با دستاوردهای چند سال به ویژه آزادی بیان معامله صورت گیرد. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که روز یکشنبه در نشست معرفی اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات سخن می‌زد گفت که اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد و یا با این دستاوردها معامله صورت گیرد نظام دیکتاتوری در این کشور حاکم خواهد شد و در گام نخست از صلح قربانی می گیرد.
حکومت و مردم افغانستان با تقبیح جنگ و خشونت از هر نوع اقدام صلح‌جویانه استقبال کردند و همچنان استقبال می کنند. می دانیم همه ما که ملت افغانستان در طول 1.5 دهه اخیر دستاوردهای مهمی هم داشته است که به هیچ صورت حتی در مقابل صلح هم نمیتوان از آنها دست برداشت. در رأس همه آنها آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور است که به طور طبیعی در مرحله اول خود صلح را قربانی خواهد شد. بنابراین اگر آزادی بیان وجود نداشته باشد، صلح پایدار هم وجود نخواهد داشت.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات 3 سال پیش در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شد که ریاست آن را سید اکرام افضلی بر عهده داشت. اما به تازگی بر بنیاد یک فرمان تازه رئیس جمهور، 5 تن به حیث اعضای تازه این کمیسیون تعیین شدند. از میان 15 تن که از سوی کمیته گزینش برای عضویت در این کمیسیون به رئیس جمهور معرفی شده بودند، رئیس جمهور غنی عضویت عین‌الدین بهادری و زهرا موسوی را برای 5 سال، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضل‌باری بریالی را برای مدت 3 سال در این فرمان منظور کرده است. در این میان نجیبه مرام، یکی از اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این نشست، تأکید کرد هر اداره تلاش می‌ورزد که اطلاعات را به سلیقه خودشان در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهند. اما این رویکرد حکومتداری بسته برای مردم پذیرفتنی نیست و پس از این اطلاعات از رهگذر محرم بودن آن از سوی این کمیسیون تنها دسته‌بندی خواهد شد، نه از سوی نهادهای دولتی.
برای تحقق قانون حق دسترسی به اطلاعات، اعضای کمیسیون پیشنهادهای زیر را لازم و ضروری می‌پندارد: همکاری ادارات در تطبیق قانون، نشر اسناد و گزارشات ادارات، ایجاد مراجع اطلاع رسانی یا واحد اطلاع رسانی، 4 ایجاد بانک اطلاعات، 5 عدم طبقه بندی اطلاعات به صورت خودی، اتخاذ تدابیر پاسخگوی ادارات محلی در زمینه دسترسی به اطلاعات و 7 همکاری تکنیکی نهادهای بین المللی.
از سوی دیگر سید اکرام افضلی رئیس پیشین کمیسیون دسترسی به اطلاعات وجود عدم شفافیت و فساد را در نهادهای دولتی یگانه علت محدودسازی دسترسی به اطلاعات برای مردم و رسانه ها میگوید. آقای افضلی هرچند میگوید این کمیسیون در راستای دفاع از آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات دستاوردهایی داشته است، اما از محدودیت هایی که در برابر این کمیسیون وجود داشته نیز سخن میگوید. او از اعضای تازه این کمیسیون خواست تا مسئولیت هایشان را در راستای دسترسی به اطلاعات درست ادا کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
احزاب و جریان‌های سیاسی از بی‌سرنوشتی انتخابات ریاست جمهوری نگرانی کرده، خواهان اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخاباتند. آنان می‌گویند که رهبری فعلی کمیسیون توان برگزاری انتخابات همه‌شمول و شفاف را نداشته و به همین دلیل تا اکنون هیچ نامزد ثبت نام نکرده است. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون انتخابات می‌خواهند که دیگر از فریب دادن مردم دست بردار شود. آرزو قیاسی درباره گزارش دارد.
خواست ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات، بی برنامگی این کمیسیون، بی سرنوشت بودن تاریخ انتخابات ریاست جمهوری، تکمیل نبودن تکت انتخاباتی نامزدان و موضوع صلح با طالبان از عواملی هستند که به گفته احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان تاکنون هیچ نامزدی برای این انتخابات رسما ثبت نام نکرده است. وحیدالله غازی خیل، سخنگوی جبهه ملی نوین افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
چند علت وجود دارد. اول اینکه موضوع صلح با سرعت جریان دارد. موضوع دیگر اصلاحات در کمیسیون است که این رهبری انتخابات پارلمانی را خوب برگزار نکردند و انتقادات روی این است که از یک سو بی‌پروایی حکومت است و از سوی دیگر یونما اعلام کرده که با کمیسیون انتخابات کمک مالی نمی کند، چون به گفته آن کمیسیون بی ظرفیت است. این چند علت است که این روند را با تأخیر مواجه ساخته است.
فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف ملی بزرگ افغانستان، میگوید دلیل این که تا حالا کسی به عنوان کاندید ریاست جمهوری ثبت نام نکرده این است که سیاسون به کمیسیون مستقل انتخابات باورمند نبوده و در زمینه خواهان اصلاحاتند.
این کمیسیون مورد اعتماد نیست. در کمیسیون باید اصلاحات شرط به وجود بیاید و بر بنیاد این اصلاحات کمیسیون باید مورد تایید و حمایت احزاب و ائتلاف سیاسی و جامعه مدنی قرار بگیرد. همه چیز ناشفاف است.
با آنکه هنوز هم بحث ها روی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جریان دارد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به شمول 1 زن 58 تن تاکنون به صحای معلوماتی را از این کمیسیون به دست آوردند، اما هیچ کس رسما ثبت نام نکرده است. روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ اول ماه جدی آغاز و تا تاریخ 12 همین ماه ادامه خواهد داشت. در این حال نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون انتخابات میخواهند که دیگر از فریب دادن مردم دست بردار شود. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مورد گفت:
ما از کمیسیون میخوایم که واجهت فریبنده را بر مردم زیاد ادامه نتن. اولی بپذیرن که انتخابات به تاریخ میفته، وقت انتخابات به طریق خاصی این طبیعت هم که روی تقویم انتخاباتی هم تاثیر گذاری خود داره. خود مرحله ثبت‌نام نامزدان جز از این پروسه است.
احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات با این بی‌برنامگی و سردرگمی که دارد اعتمادش را نزد آنان از دست داده و به گفته آنان حکومت باید هر چه زودتر در مورد رهبری این کمیسیون تصمیم گیرد. خواستیم در مورد نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما مسئولین آن به سوال ما پاسخ ندادند. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات با آنکه برخی مشکلات را پذیرفتند، اما همواره تاکید کردند که در انجام مسئولیت‌هایشان بی‌طرفانه و عادلانه به پیش رفتند تا شفافیت کارشان زیر سوال قرار نگیرد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حتمی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد و عادلانه انتخابات افغانستان میگوید فهرست رای دهندگان و ژورنال بیشتر از 300 محل در کابل لادرک میباشد. فرشتنه دا خبرنگار ما با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولسی جرگه پرسیده است.
ما از آدرس کمیسیون انتخابات یک روز حرف درست و صادقانه را نشنیدیم که بر مردم واضح بگن. مشکلات کابل چند بحث داره. اول این که هنوز بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات موضوع نهایی نشده. در حدود 300 محل است که صندوقهایشان ندارن، در این حال ژورنال و فهرست رایدهندگان، یعنی اصلا واضح نمیشه که پدر و مادر از این محلات کی هستن. تا که نهایی نشد این خودش صدمه کلان است برای نتایج و اعتبار آرای ابتدایی. دومی که متاسفانه کمیسیون مستقل انتخابات هیچ نوع کنترل و مواظبت از پروسه نداره. یعنی اگر یک اداره به بی اندازه انتقاد روش به وجود بیاد، خود طبیعتا که اونها راه حل پیدا میکنن و به خاطر حفظ آبرو و عزت مو پروسه و اداره انتخابات تلاش خود میکنن. ولی بدبختانه که کمیسیون مستقل انتخابات اصلا پرورگی همچین موضوعات نیست.
بله.
روز با گذشت هر روز اینها پیش من امو عیشت و آبرو و عزت پروسه را پایین آوردن و یک مشکل کلان است که متاسفانه به پروسه به وجود آمد.
صاحب، ای که گفتین که تاخیر در از اعتماد مردم البته صدمه میزنه، یعنی مردم بیشتر به پروسه به اعتماد میشه، چی فکر میکنین که تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه چقدر پروسه انتخابات ریاست جمهوری را متضرر میرسانه؟ یعنی مردم چقدر نسبت به او انتخابات هم به اعتماد میشه؟
بدون شک این مدیریت و در عین حال اداره که در انتخابات پارلمانی ثابت شد، اگر اصلاحات جدی در رهبری و کادر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نبیه، به این معنی است که ما به عوض اشتباه یک گناه بزرگ را نسبت به حیثیت و آبرو و عزت از کشور مرتکب میشیم.
مصاحبه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد تاخیر اعلام نتایج انتخابات پارلمانی صحبت میکرد. باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبلسراجند که در این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده وجود داشت. در این باره گزارش داریم. مردم در ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی فابریکه سمنت جبلسراج این ولایتند. فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج یکی از نهادهای مهم صنعتی دولتی به شمار می رود که از آوان تأسیس تا حاکم شدن رژیم طالبان در سال 1375 فعالیت گسترده داشت و بخش اعظم نیازمندی های سمنت افغانستان را برآورده می ساخت. اما این فابریکه پس از سال 1375 و به اثر شدت جنگ های طالبان با نیروهای رژیم ضد طالبان از فعالیت باز ماند. در حال حاضر باشندگان ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی نهاد تولیدی هستند.
بعد اینا خودشان یک شایستگی نشان بدن که یک سمت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن، اینا در تولیدش بعد کوشش بکنن که بیشتر تولید کنن، شبانه روزی جورش کنن که هم مردم مصرف کار بار شوند، هم مثلا کارشان نیا به نتیجه خوب پیش ببرن.
در سالهای گذشته ده ها نفر در فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در بخش‌های مختلف مصروف کار بودند. اکنون مسئولین فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج میگویند تلاش کردند تا این فابریکه تولیدات خود را با کیفیت قابل ملاحظه اثر گیرد. بابر امینی رئیس فابریکه سمنت جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خب. و بخش اداری و تشکیل تعیینات و تعیینات و اینا رو کار کردیم و سیستم داری رو در اینجا پس دوباره آوردیم.
با این حال مسئولین ریاست فابریکه سمنت جبلسراج از نهادهای دولتی خواسته بودند که با توجه به کیفیت خوب سمنت این فابریکه اگر در اجرای پروژه های دولتی از سمنت این فابریکه وطنی به جای سمنت وارداتی پاکستانی خریداری صورت بگیرد، فابریکات افغانی مانند سمنت جبلسراج روبر رشد خواهد گذاشت. در این مورد وحید شهکار سخنگوی والی پروان میگوید در پروژه های ساختمانی از سمنت افغانی استفاده می شود.
پیام والی سوی بعد اینها ای بوده که کوشش کنند که تولیدات خود وطن رشد بتن، خریداری بیشتر شود و اقتصاد خود وطن بالا بره.